أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. بس در توضيح زيارت شريفة حضرت معصومة سلام الله عليها که در فراز دیگر به حضرت ابراهیم علیه السلام ما سلام می‌دهیم. السلام علی ابراهیم خلیل الله. از شد که هر یک از این انبیاء الهی دارای یک اوصاف بارز هستند که به آن معرفی می شوند و معناش این نیست که سایر انبیا از این اوصاف بهره‌ای نداشتند. حضرت ابراهیم علیه السلام هم در قرآن کریم به عنوان خلیل الله معرفی شده است. هم بر آن حضرت سلام داده شده که معنای سلام رو از جانب خدای متعال عرض کردیم که دال بر عصمت انبیاء علیهم السلام است. از همه آلودگی های اعتقادی و عملی و اخلاقی حضرت ابراهیم علیه السلام مراحل گوناگونی رو در زندگیشون طی کردند. قبل از تولد اون حضرت بر حال طاغوت زمان نمرود حالا خودش یا اطرافیانش خواب نما شدند که کسی میاد بساطش رو به هم می‌ریزه و برای جلوگیری از آمدن چنین کسی به دنیا با خیال خودش دستور داد که برای زنان حامل رو در حال بگردن وقتی حملشون پسر بود او رو نابودش بکنن. هزاران طفل رو به همین بهانه به هر حال سر بریدن غافل از این که دست قدرت الهی به هر حال چنین شخصیتی رو من در عالم ظهور میدهم. توصیفات گوناگونی برای حضرت ابراهیم علیه السلام شده است. بعد از تولدش به هر حال در غار متولد شد. وقتی آمد در میان جمعیت با سه گروه مواجه شد، ستاره پرست، ماه پرست و خورشید پرست که قرآن کریم در سوره مبارک انعام اینا رو مهاجه ها رو بیان می فرماید. و در رابطه با ایشان این رو هم بیان میکنه: لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کننا بهی عالمین. ما رشد حضرت ابراهیم علیه السلام رو در حال بهش دادیم قبل از اینکه بیاد در صحنه جامعه. خب رشد واقعی همان موحد بودن انسان است که در وادی توحید از همه شؤونش شخص هر حال بگذره، ایمانش رو هر حال ظهور بده و مأموریت پیدا بکنه که دیگران را به وادی توحید دعوت بکنه. خب دومین پیامبر اولوالعزم که جد اعلای نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است، حضرت ابراهیم علیه السلام است و قرآن کریم هم این امت رو به جهت جلالت قدر ایشان به این پیامبر نسبت می‌دهد. ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا. از جلالت قدری خاص حضرت ابراهیم علیه السلام برخوردار بودند و با ارائه ملکوت و نشان داده شدن ملکوت به ایشان، ایشان در مواجهه با این مظاهر شرک که آخرش هم انسان پرستی بود با نمرود مواجه شد و بت پرستی که به هر حال قضایای مواجهه با بت اعظم و شکستن بت اعظم و اینها خیلی درس‌های مهمی به ما می‌دهد. این مباحثات حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت موسی که حالا بیان می‌شود انشاءالله، اونتها مناظرات به هر حال متعددی حضرت ابراهیم علیه السلام با این سه طایفه به هر حال داشته است و سخت ترینش به نوعی مواجهه با انسان پرستی است که انسان زبان داره، با این زبانش خیلی میتواند هر حال مغلطه بکنه. لذا اول حضرت با نمرود مواجه شد، خب ربی الذی یحیی و یمیت، پروردگار من اونیست که زنده میکنه و میمیراند. خب نمرود هم مغلطه کرد، یک زندانی که باید اعدام میشد آزادش کرد و ما احیایش کردیم، یکی دیگر رو در حال اعدامش کرد و ما میراندیم. اینجا اون زبان الهی و وحی میتواند جلوی این مغلطه رو بگیره. فرمود ربی الذی، پروردگار من اونیست که شمسو از مشرق طلوع میده، تو یه روز از مغرب طلوعش بده. فبوعد الذی کفر، اینجا دیگه مبهوت شد، اینجا دیگه نمیتونست هر حال مغلطه بکنه. خب حالا به حسب ظاهر یه ربوبیتی رو از خودش نشون داد که ما هر حال زمامدار امور این انسان ها هستیم، اون کسی که هر مستحق آزاد شدن کشتیمش، اونی که مستحق به هر حال کشته شدن از آزادش کردیم. اما این ربوبیت تکوینی رو دیگه کسی نمیتونه در برابرش حال مقابله بکنه. اینها مسائل بسیار مهمی است. کلام از حضرت ابراهیم علیه السلام معجزه خاصی نقل نشده. حالا بنده چیزی اطلاع ندارم، اگر عزیزان به هر حال بهش رسیدن مارم مطلع بکنن، اما همین کارش معجزه است، همین احتجاجش معجزه است، به عجز در می آورد. این خیلی مهمه. گاهی معجزه یه عملیه، مثل حضرت موسی علیه السلام که عصا رو کلا از اون. یه وقت خود کلام معجزه است. قرآن کریم کلام الهی است که معجزه است. اینا رو دقت داشته باشیم. به هر حال این مواجهه رو حضرت داشتند و بر سختی های زیادی کشیدند. قرآن کریم هم درباره ایشون میفرماید که خب ملکوت اون باطن عالمه، خودش داستان بسیار مفصلی داره که این ارائه ملکوت به اون حضرت این چگونه بوده. و کذالک نوری ابراهیم و ملکوت از سماوات و الارض ولی یکون من الموقنین. این ملکوت رو نشون دادیم و تا اینکه از موقنین بشه، از اهل یقین بشه که ازش استفاده میکنیم. اهل یقین واقعی اون کسانی هستن که ملکوت را با دید قلب ببینن. و این و کذالک نوری یعنی ارائه با دید قلبه، که البته ارتباط با ملکوت دو جوره، یکیش برای همه انسان هاست و اون ارتباط از راه دوره، اون ارتباط عقلانی است که در سوره مبارکه اعراف ظاهرن اون آیات آخر این رو بیان می‌فرماید که ما به بله آیه 188 اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض اما خلق الله من شيء فان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. این آیه شریفه دلالت میکنه اگه ما درست عقل رو به کار ببندیم، خدای متعال راهکارهای مقدماتی به عقل داده است که اون توان درک کلیات و استدلال از حالات موجودات به اون حقایق. حالات موجودات مهمترینش فقر وجودی است در اصل وجود و شؤون وجودی، که این رو ما حسن و عقلن درک میکنیم که نمیشود در حال موجود فقیر را فقیر وجود بدهند، باید غنی مطلق ایجادش بکنه، غنی مطلق باید اداره بکنه شؤون وجودیش را. اینو عقل درک میکنه، براهین عقلیه. وقتی که این مقدمات درست شیره شد، ما راه به ملکوت پیدا میکنیم. ملکوت یعنی ارتباط این عالم با برحال ماورای این عالم، یعنی عالمی که ویژگی های عالم ملک و که فقر، نیاز، تغییر، تحول باشه نداره. این می شود راهیابی به ملکوت از طریق عقل، که خدای متعال همه ما را تحریک میکنه با سوال. آیا نگاه نمیکنن در ملکوت آسمان ها و زمین؟ این نگاه کردن، نگاه کردن چشم ظاهر نیست، نگاه کردن با چشم باطن و عقله. اما حضرت ابراهیم علیه السلام فوق این مرحله بود، ارائه ملکوتش با دید قلب بود، که اون بحث بسیار مهمی داره که برای هر کسی این ارائه ملکوت اینگونه میسر نیست. مقدمات زیادی لازم است که انسان روحش از آلودگی ها پاک بشه، از شک و شبهه، اول اعتقاداتش از شک و شبهه، این بسیار مسئله مهمی، و از هر حال خطورات ناسالم نسبت به اعمال و رفتار و صفات رذیله در برخوردهای مختلف. حضرت ابراهیم علیه السلام یه چنین رشدی پیدا کرده بود که ملکوت برای ایشان ارائه شد. بله، حالا یکی دو قضیه در روایات هست که نشانه های دیدن ملکوت ایشان است. ملکوت زمین برایشون نشون داده میشه، اون طرف زمین رو ایشون میبینه که عجب، دو نفر دارن معصیت خدا رو میکنن، فحشا انجام میدن، دعا میکنه میمیرن. یکی دو تا از این دعاها کرد و خدای متعال حضرت ابراهیم وحی کرد ما ملکوت به تو نشون ندادیم که دعا بکنیم بر علیه بندگان من. بله، اینجا این مقای متوقف شد. این یک پرده ای از ملکوت، حقیقت ملکوت این نیست، بالاتر از اینه. اینو اجمالا عرض بکنم، بنده هم از این چیزا سر در نمیانم اجمالا. یه وقت سواقی با نگید که آقا پس اون چی شد به ما نشون بدید، نه. این به هر حال مسئله ارائه ملکوت به حضرت ابراهیم علیه السلام که خیلی مسئله مهمی است. خب بعد از این ابتلاعات که جوهره وجود خودش رو در برابر خدا نشون داد که خدایا ما عبد محضیم، هر جا بگی هر کاری بکنی ما تسلیمیم، حالا بسم الله بعد هجرت بکنی، ربنا انی اسکنت من بواد من غیر زیزر، میاد مأمور میشه بیاد عربستان حجاز، هیچ چیزی اونجا نیست. بعد ربنا لیقوم الصلاة، اینا میان اونجا که اقامه نماز بخونن. به هر حال این مسیر رو، هجرت رو تحمل میکنه به جهت مقابله با طاغوت های زمان، و خدای متعال حضرت به هر حال اسماعیل رو بهش میده، حضرت اسحاق رو میده که هر دو از انبیاء الهی به هر حال هستن، قضایای بسیار مهمی. و بالاترین تقریبا امتحان حضرت سربریدن فرزندش حضرت ابراهیم که قرآنی که میگن ان هذا لهو البلاء المبین، این همون بلاء آشکاره. و خب وقتی که در خواب میبینه، خواب پیامبرم وحیه، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، هم پدر امتحان میشه هم فرزند، هر دو از این امتحان سربلند بیرون میان. شما نظر چیه فرزندم؟ فرمان خدا اینطوریه، من دارم سعی تو زب میکنم. عرض کرد یا ابته فعل ما تو من ستجدونی انشاءالله من از صابری، هر امری که شدی انجام بده، ما رو صابر خواهید. این امتحانات برای هر کسی نیست، یا ما حوث نکنیم. بله، خدای متعال یه دفعه یه کوچیکی شد تو کفه دست اون میذاره که فریاد اون بالا میره. این بین پرانتز بود، اینو دقت داشته. به هر حال آخرین منصبی که خدا بهش میده منصب امامته. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک فی الناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. خدا امتحانات سختی کرد با بحث‌های تفسیری، همه اینها میشود در زمان پیری حضرت که نبوت رسالت اینها رو پیدا کرد، بعد از همه این امتحانات به مقام امامت رسید. وقتی که به مقام امامت رسید تازه این میشود دوست خدا. اتخذ الله ابراهیم خلیلا، خدا حضرت ابراهیم را دوست خودش گرفت. سوره نساء ۱۰۵. مقام خلد مقام بسیار بالاییه که هیچگاه از ساحت ربوبی و تسلیم در برابر اوامرش خارج نمیشه. مقام امامت یک چنین مقامی است که هر کس نمیدهند، باید امتحاناتی بشه. و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. خلاصه کردم مطلب رو. در این آیه باید که ما عده ای از انبیاء بنی اسرائیل رو امام قرار دادیم با دو شرط. یکی در برابر امتحانات ما صبر کنن، مقاومت بکنن. دوم به مرحله یقین برسن، همون یقینی که حضرت ابراهیم به ملکوت پیدا کرد که بهش میگن عین الیقین، و مرحله بالاترش حق الیقینه. این چنینه. ائمه ما علیهم السلام، حالا گوشه ای از مسئله امامت ما از کردیم، بحث خیلی گسترده است. به هر حال حضرت ابراهیم علیه السلام به این مقام رسید. ما در زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها به حضرت ابراهیم به عنوان خلیل الله سلام میدیم. یعنی در این مشهد حضرت ابراهیم علیه السلام هم حضور داره. چقدر عظمت داره حضرت معصومه سلام الله علیها. یکی از نشانه های مقام خلت حضرت ابراهیم عرض بکنم، کلام رو جمع کردم. چهار تا از ملائکه بزرگ الهی میان دیدن، میان به حال مهمانی حضرت ابراهیم انسان، حضرت جبرائیل، اسرافیل در دائی و اون یکی میکایی. با حضرت ابراهیم علیه السلام عربه، عرب ها دست میشونی که تا مهمان میاد پذیرایی میکنه، و اگر مهمان هم به حال نخوره ناراحت میشن، میگن حتی این دشمنه. خب اینا ملک هن، ملک غذا نمیخورن. اونا دست کشیدن، اونا دفع دخل کردن به قول طلب ها که نه ما اهل غذا نیستیم، میخوام امتحانت بکنیم. تو با هم دیگه گفتن امتحانش کنیم برای چی خدا اینو دوست خودش قرار داده؟ بگه هر کسی قابلیت برای اینکه دوست خدا بشه داره. سوال کردن که وقتی کاری شروع میکنی چی کار میکنی؟ ایشون فرمود بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی کاری رو تمام میکنی چی میگی؟ الحمدلله رب العالمین. خب بسم الله حضرت ابراهیم مثل بسم الله ما نیست، الحمدلله ایشون مثل حمد ما نیست. یعنی واقعیات رو درک میکنه که هرچه رخ میده تو این عالم با تکیه به خداست، تحت ربوبیت خداست، اوست سزاوار ستایش مطلق. الحمدلله رب العالمین. و هم دیگه گفتن این شخص سزاوار این است که خدا او رو دوست قرار بده. خب همین حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که میخواد با منجنیق بیاندازنش در آتش که گفتن حالا چی خواهش بکنید حد آتشش بزنید، این که بوت ما رو بوت بزرگ ما شکون، جواب دندون شکنی داد، گفتن بسیدونید. هر کس توانست آتش آورد. خب چجوری اینو بندازیم توی این آتش؟ نمیتونن منجنیق. اولین دستوری که کار صنعتی شیطانی انجام شد شیطان بود. شیطان اومد دستور منجنیق رو داد. با منجنیق بندازینش توی آتش. بین پرانتز این وسایل صنعتی هم میتوان ازش خوب استفاده کرد هم بد. از قبل هم همینطوری بود دیگه، چاقو اینه دیگه، هم دشمن رو میشه کشت هم دوست. خب چاقو که یه امر رسمی بوده دیگه. الان هم به این مرحله که رسیده هوش مصنوعی الان به نوعی دشمن ترین دشمنان بر کیان اسلامی انسانی است. از طرفی هم میشه ازش خوب استفاده کرد. این رو توجه داشته باشید. خب از این آتش با این عظمت چجوری رها بشه؟ این کلمات یا حمید و به حق محمد یا علی و به حق علی یا فاطر و به حق فاطر یا محسن و به حق الحسن یا قدیب الحسان به حق الحسین. به این انوار مقدسه متوسل شد خدای متعال از این آتش عجیب نجاتش داد. تا جایی دیدگاه توحیدیش بالا بود که جبرئیل آمد گفت آیا کمک میخوای؟ اما الیک فلا، به تو نه، تا من خدا به تعبیری این وسائل مهم در حال ربوبیت خدا رو دارم به تو که تو هم وسیله خدایی اما نیازی ندارم. خداوند انشاءالله به برکات اهل بیت علیهم السلام همه ما رو مرتبط با این اولیا قرار بدهند و لحظه ای از این اولیا در دنیا و برزخ و اخرا جدا نفرمایند.